أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در زیل مسئله و بحث قبل به اینجا رسیدیم که در مقابل دو روایت یا سه روایت دال بر تعلق و تمام الغلط به زوجه، یه روایت داشتیم که نه، غله هم بر میگرده. در مورد این روایت آیون فرمودن تعارض با اون روایت، ولی که اون دوتا یقدم لموافقت شهره و موافقت الکتاب به ترجیحات. ما به عرض رسوندیم می شود روایت رو به طوری معنا کرد و سازش داره و مدلولش که تعارضی نداشته باشه، به بیانی که بعضی از بزرگان هم فرموده بودند. ولی عمده حالا این نکتش، علا فرض تعارض، یه وقت هست بریم سراغ مرجحات سندی، شهرت و موافقت الکتاب. خب یه راه، یکی هم نه، بگیم تعارض و تساقط. آیا تفاوتی در مسئله مورد بحث ایجاد می کند؟ این مسئله که تملک المرء تمام الصداق بالعقد، اصل مسئله و مدعا این بود. آیا از این نظر تردیدی در مسئله پیدا می شود اگر از اول این سه روایت یا چهار روایت را نداشتیم؟ ادله دیگری کافی بود، عموم اوفو بالعقود، آت النساء صدقتهن نهله، این کافی بود برای حکم. طبق قاعده این چنینه. بنابراین علا فرض که این روایات تعارض و تساقط هم بکند، از نظر اصل مسئله مورد بحث تفاوتی حاصل نمیشه، مسئله نتیجهش به جای خود باقی است. خب از این قسمت که بگذریم، دنباله مسئله تمل کل مرأه از صداقه به نفس العقد و تستقر رو ملکیت و تمامیی به دخول، فا ان طلقها ها قبله عاد الیه نصف و بقی لها نصف فلها تصرف فیه بعد العقد به انواعه. نتیجه مالکیت زن نسبت به تمام مهر اینه که به محض عقد میتونه در این مهر تصرف کنه به انواع تصرفات. تصرفات گاهی تصرفات خارجی است، خوردنی است بخوره، ملک درش رفت آمد کنه و تصرف کنه و هر چیزی. تصرف خارجی تکوینیش به ما هو و شأنه. گاهی هم تصرفات عقدی است، یعنی در رابطه با او ببخشه یا به کسی بفروشه یا اون مال رو به کسی هبه کنه یا صلح کنه. تصرفات عقدی، اجاره بده، فلحت تصرف فیه بعد العقد به انواع تصرفات. اینو برای چی گفتن؟ مقتضای مالکیت وقتی گفتی تملکو معناش همینه دیگه. اینو برای چی گفتن؟ یک اختلافی هست در شرایع مطرح کرده و در جواهر و جاهای دیگرم که ایشون با این کلمه به اون اشاره میکنه. در شرایع میگوید ولحد تصرفیه قبل القبض علی الاشبه فلها التصرف فیه قبل القبض علی الاشبه، که علی الاشبه معناش این مخالف داره که نمیشه درش تصرف کرد. در جواهرم در توضیحش در حقیقت الاشهر بل المشهور بل لم اجد فیه خلافن الا من الشیخ فی محکی الخلاف. بله، اینه که میتونه درش تصرف کنه که ولی فمنع. شیخ فرموده نه، قبل القبض نمیتونه درش تصرف کنه. و یمکن دعوا لحوقه بالاجماع و سبقه، ممکنه حالا بحث صاحب جواهر که بگیم نه، حرف مرحوم شیخ در خلاف مخالف با اجماع، مخالف با اجماعی که بعد از شیخ پیدا شده، بل مخالف با اجماعی که قبل از شیخ بوده. حالا ما فعلا به این اشکالی نداریم. معلوم شیه همچین اختلافی در مسئله هست و در متن با این کلمه به انواع اشاره به این اختلاف میکنن. مخالفت شیخ که نسبت میدن به خلاف شیخ، فرموده لیس للمرأت التصرف فی الصدا قبل القبض و بهی قال جمیع الفقها و قال بعضهم لها ذلک. دلیلنا ان جواز تصرفها فیه بعد القبض مجمع علیک مسلم، بعد القبض در همه این مهر میتواند تصرف کند، اما ولا دلیل علی جواز تصرفها فیه قبل القبض. اون مجمع علیه، اون اجماع رو اینجا نداریم، دلیل خاصی هم نداریم. این یک. دوم این که و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نهى عن بیع ما لم یقبض. این تعبیر رو از پیامبر اکرم نقل فرمودن و لذا میگن این مهر رو هم تا وقتی قبض نکرده نمیتونه درش تصرف کنه. این بیان مرحوم شیخ. البته این دو وجهی که مرحوم شیخ ذکر کرده، یکیش خیلی جوابش سهله، اینی که میگید اونش اجماعیه اینش اجماع نداریم، نداشته باشیم. اما وقتی ملکش شد، لازمه ملکیت اینه که یجوز له التصرف فیه. دنباله چی میگردید دلیل؟ دلیلش همراه خودشه. فرض کردید ملکشه، ملکش شد یجوز التصرف. دلیل بر جواز تصرف بعد القبض تنها اجماع نیست. بله اجماع هم داریم، اما دلیلمون که تنها اجماع نیست. تا بگید قبل القبض دلیلی نداریم، دلیل حتما جایی که خلاف قاعده باشه منتظر دلیلیم، اما جایی که طبق قاعده است که دلیل نمیخواد، تا بر اون دلیل متکل بشیم. و اما روایت عن النبی، بعضی ها در بارش اینجور فرمودن میفرماید اقصا ما یستفاد من عدم و جواز بیع المهر قبل قبضه و هو اخص من المدعا. این همه مدعا رو اثبات نمی کنه. یک مضافاً الی ما ذکر که این فی محله، که این محمول بر کراهته. منظورشون از این اخص من المدعا چیه؟ بله، متن روایت این طوری که این آقایون حالا نقل کردن این است که پیغمبر فرموده نها ان بیع ما لم یقبض، از این جهت که این مربوط به بیع و سایر تصرفات رو قبول نمی کنه، شامل نمیشه. از این جهته، چون مخصوص بیعه، یا از این جهت که تصرف قبل القبض که اختصاص به بیع ندارد تصرفات دیگر رو شامل نمی شود. مقصود اخصو چیه؟ اگر بگیم این دومی که خب بیعش رو معن کرده، سایر تصرفات رو که شامل نمیشه، اگر منظور اینه، بله بله کلمه بی پیغمبر فرموده، ولی خب این بحث یه جایی مطرح شده که باید یادتون باشه. ها؟ ابدا، اتفاقا اونجا اینجور نیست. نه خیلی، اجاره قلی هم باز دلیل خاص داره و الا سایر عقود قراری میگن اشکال نداره. صلح قراری خیلی خوب، و معاملات دیگرش همش، نه نه بله همه اشکال نه نه اونا دلیلی. این بحث رو اگر خاطرتون باشه شیخ علیه الرحمه در آخرین صفحات بحث خیارات اصلا یه مسئله همینجا مطرح کرد، هل یجوز بیع چیزی قبل قبضه ام لا. بعد اونجا بالمناسبه بله بیع اختصاص داره، یا ولو در بسیاری از روایات بیع گفته شده، بی به عنوان سلوحه معاملاته، به عنوان فرد روشن انتقالاته، نه اختصاص به بیع خاص داشته باشه. البته این مطلب مورد گفتگو قرار گرفته، شیخ علیه الرحمه عبارتی از مسالک از علامه از کی و کی و کی نقل می کند که حکم عامون در قبالش هم نه عباراتی در مواردی از افراد داریم که نه اختصاص به بیع دارد نه سایر استبدالات و انتقالات و اونا نیست. خود شیخ هم آخرش با تردید ازش عبور می کنه، یه بحث آب میست در اونجا. و اگر چنانچه نه مقصودتون این باشه نه عن البیع و این اخص از تصرفات خارجی تکوینی، اینم جوابش این است که نه مورد بحث قبل القبض، قبل القبض که تصرفات خارجی و تکوینی درش مفروض نیست. تصرفی که قبل القبض قابل فرضه، قابل سؤاله، تحویل نگرفته اما همینطور دورا دور بفروشه، هبه کنه، تبدیل کنه، به عوض کنه، بدل کنه، امثال این گونه کارها که این دورا دور ممکنه، اما تصرفات تکوینی تا وقتی قبض نکرده فرض نداره. بنابراین بس در تصرفات بالمعامله است، نه تصرفات تکوینی که از این جهت بگید اخصون، و اگر از اون جهت دیگری که بی از تو ولاقه ارز کردیم نه مسئله قابل توسعه است.
چرا در تصرفات قابل تصور نیست؟
بله. این بعد القبضه، خانه ای که بیش کلید نداره کجا بره؟ کلید نداره کجا بره؟ خب این که خونه دیگران هم میتونه بره بیشینه، این قبض المهرش نمیشه
که.
این جواب ایشونه داری میدی؟ خیلی خوب باشه، ایبی نداره. نه تا وقتی که تحویل نده اون قبض باز مهر نمیشه. بله میتونیم بگیم این روایت عم من المدعا نهن نبی ان بیع ما لم یقبض، نداره ان بیع المهر، ما لم یقبض، بیع ما لم یقبض. بله این حکم عام میست، اختصاص به مهر قبل القبض هم نداره، از این نظر عمون، و اینم اختصاص به این روایت هم نداره. روایات متعددی از طریق خود شیعه هم در این رابطه نقل شده، و همینا باعث شده شیخ اون آخرین مسئله بحث خیارات رو بالمناسبه به این مطلب اختصاص داده. البته عده‌ای از روایات نهی را مختص میکنه به مکیل و موزون، اون چیزی که مکیل و موزون است، لا یجوز نها عن بیعهی قبل القبض. بعضی از روایات هم میگه الا تولیتن، مگر اینکه بفروشه به همون قیمتی که خریده بدون سود بفروشه. وقت جمع بین این روایات چه می شود؟ بعضی از روایات هم همونجا میگه نه اشکالی هم نداره، حتی در مکین و موزون مزد سود. میشه روایات مختلف که نیاز داره به بررسی اون روایات و جمع بین اونها. یه وقتی اون وقتی که مکاسب میگفتیم عرض میکردیم این مسئله اتفاقا یکی از مسائل روزه و خیلی فی زمان ناهازا مورد اثره. یکی از چیزهایی که باعث گرانی اجناس میشه، باعث تصرف در بازار میشه در حقیقت، همین معامله قبل القبض. یک کسی رفته یه مقدار گندم، جو، امثال اینها خریده، حالا تو انبارش موجوده، میاره میفروشه به یک کس دیگری همین جوری کلی، اما اون جنس خاص را نکنی، ولی عقد دیگه، اونم به همون شکل به دیگری و دیگری و دیگری، به اصطلاح بورس بازی. اینی که امسال، یعنی امسال این ایام، این دوره بازار مسلمین بهش مبتلاست. حالا شارع آمد گفت نه بابا، جنس مکیل و موزون را تا وقتی کیل و وزن نکردی نفروش، وقتی میفروشی کیل و وزن کن، تحویل بده. و همچنین حالا این مسئله به ابعاده از چیزهاییست که اونجا قابل بحثه. بله مجموع این روایات حمله بر کراهت شده چون معارض داره، حمله بر کراهت شده، جمله‌ای که اخیراً فرمودن. بعد بلاغا
مشخص هست،
مشخصه، ولی نه، باید ترازو بذاری پاش یا قفون بگذاری بکشی تحویل بدی. بله میگیم با این حال باید این غلط رو بکنی. هر کدوم میخوان به دیگری بفروشن باید با وزن و کیل تحویل بدن. نه فایده نداره، نه فایده نداره. بله بله بله. همینو داریم میگیم، میگیم چرا یه جوری دیگه است. آقای لطفی، خداوند متعال پیغمبر فرستاد، امام قرار داد برای این چه اینا رو درستش کنم. بله بله بله، اینا استبعاداتی نداره که. بله نه خیر، چرا نه خیر، عبسه نیست. همینی که یکفی در ثمرش، همین مطلب. چرا عبسه؟
الان از ناز
میگیم مشخصه. قسم حضرت عباس هم فروندن شندهش میخوره، یقین داره. اما در این حال این روایات تعبد میکنه، نه بدون کیل و وزن نفروش. نه خیلی این اصلا حاکمه این روایات بر همه اونای دیگه. حالا ببینید، فکر کردیم الحمدلله همه تون لاغل مکاسب و خوندی، اما راست میفرمایید دیگه. حالا اخیراً سالهای اخیر ظاهراً دیگه به این اواخرش که هیچی به اواسطش هم نمیرسه، بحث خیالات و جاهای دیگه. چی به حسب معامله یا کیل و وزن؟ به حسب کیل و وزنش. بله و نه، هر جایی که اینجور نیست که به حسب باشه. بله نه، یه چیزایی مقید داره. الا تصریح درش شده که قبض بل کیل، آخه مکیل و موزون، قبضش بل کیل و وزنه، فرضم در مکیل و موزونه. بله همین حکم در معدودات نیست. نه اینا اونی که مورد ابتلای مردمه. ببینید اینا حالا یه بحثاییست که اگر در مکاسب خوب بحث میشد. مثلا در باب احتکار میایید میگید موارد خاص. بعضی از آقایونم اول انقلاب یه مرتبه انقلابیگریشون گل کرد و خواستن توسعه بدن به جهات مختلف، بعد توش گیر کردن. نه احتکار. چرا؟ برای اینکه اون اجناس به اصطلاح ارزاق روزمره مردمه. حالا ولذا میگیم به همون مقداری که شارع معین کرده. همون زمان خدمت امام میامدن، همین بحث احتکار را مثلا میبردن روی بعضی از اجناس دیگر. امام زمان امیرالمؤمنین گفت نه، ربطی به اونا نداره. بله؟ اصلا وجود نداشته؟ نه نداشته؟ چکارش کنیم؟ ما حکمت و حکم رو حدودش رو نمیدونیم. نه همین حالا ممکنه معارضه هم داره. بله معارضات هم داره. اینا بحثایی داریم چند جا واقعا در باب مکاسب که از نظر اقتصادی و محاسبات اقتصادی باید کاملا روش حساب بشه و اینها خودش جز معجزات به سر احکام شرعیه. حالا ما وارد اون بحث نیستیم، بالمناسبه اشاره کردیم. حالا اگر فرصت کردی تو همین تعطیلات این 4 صفحه آخر مکاسب محرمه را، مکاسب خیارات را مطالعه بفرمایید در همین مسئله. در رابطه با این بالاخره با توجه به معارضات و مختلفات حمل بر کراهت شده و این مطلب هم درسته که پس از این ولو شامل محرم بشود یدل علی الکراهه نه بر منع و بطلان. این مسئله تمام، بحثشم از این نظر طبعا موکول الی محله. ما خود بحثشو نتونستیم سوالاتشو تموم کنیم، حالا خارج از اون چه مخیم؟ بله.
بعد مالک نمایش هم میشه.
بله.
احتیاج به قبض هم نداره.
بله.
اگه مهرش معجل باشه مثلا صد سکه.
بله.
و مرد الان باز نکرد. بله. این نما هم داره، یعنی در واقع الان سکه رو دارم تو بازار پول میاد یا قط و پوستن کلی بوده میتونه بهش بده نما داشته. اینا مسئله چی میشه؟ یعنی چون مالک اون نماها هم میشه باید اون قبض ایجاد نشه.
در مثل گوسفند، اگر گوسفند معینی است بله، اما اگر کلیه، کلی تا وقتی قبض نشده تعین پیدا نمی‌کنه، نمیاد. در مثل سکه هم
در گوسفند نما نداره، کلیه فزنه باشه نما
نداره، نمایش رو مالک نشده، نه چون هنوز کلیه. در مثل سکه هم همین جوره، تا وقتی قبض نکرده تعین نداره. اگر قبض کرد طبعا بالا رفتن قیمتش میشه جزء نماعات متصلش که مال خودش سکه است دیگه، مال خودش، یعنی مال زنه. اینا هر کدوم در جای خودش خب یه احکامیست که برش مترتب میشه، احکامش طبق قواعد جاهای دیگه. بله نه دیگه، ما در اونجا بله، چون دلیلش اهم بود. بله درستم هست، دلیلی که خوندیم هم طبق قاعده اهم، هم طبق اون دو روایت، یکیش متصل بود یکیش منفصل. بله بله، گفت شفاش تو تشه ها. اون وقتی ما بچه بودیم تو بیماری ها از این جوشونده های سنتی میدادن، جوشونده ها خب تلخ بود دیگه، بدمزه بود، ما رو وادار میکردن که تا اون تش بخور، شفاش تو تش. حالا شما بله بله، ولا یستحق من النماء السابق المنفصل شیئا. این مال برگشته، زن مالک شد نماء متصل و نماء منفصل را، حالایی که مرد قبل از طلاق، قبل از دخول طلاق میده، بر میگرده اون اصل مهر و نمایی را که وقع علیه العقد، اون نمایی که الان همراهشه، نمایی که توی بستان حاصل شده از نظر اینکه درخت‌هاش بزرگ شده، اینا اونا تابع اونه، ولذا اونم برمیگرده، نصف اونام میشه مال من. اما نمای منفصلش، گوسفندایی که در این مدت به وجود آمد و شد ملک این زن، دیگه نه اون نصف گوسفندا رو بر نمیگرده. بله، ولی برگشت نمایش مال این زن الان تا وقتی طلاق نداده. اما وقتی طلاق میگه یرج او به نصفها، این نصف، این نماعات متصله و تابعه، نسبت به او یرج دو جداگانه نمیخواد، او تابعش، به خلاف منفصل که شد خودش ملکیت مستقل. بله، این عبارت مال برگشته، نه مال مالکیت زوجه. متصلش یعنی چی؟ متصل یا منفصل؟ بله، متصل رو هم که متنم میگه برمیگرده، نماع منفصلش رو چیزی بر نمیگرده. گوسفند اضافه شده، اون گوسفندا بر نمیگرده به این مرد، اما باغ رشد کرده، اون برمیگرده نصفش، چون اونی که متصله تابعه. یعنی الان وقتی میگه نصف بستان برگرده، بستان اون درشت شدن درخت ها، اینها جز این بستانه، جز حقیقت بستانه برمیگرده. میدونم کجا رو تصویر کردن، اینا یه مقدار در تصویرات به اصطلاح مشکل داره. بله؟ ولش کن بابا، آقای جاری خیلی با سکه سر و کار نداره، نمیدونم. بله، اون که نمای سوقیه است که اون که اصلا کارش نداره. بگیم در مورد نماع متصل چی؟ لا فرقه از چه نظر؟ منظور شما این لا فرقه رو ببینید، بگید لا فرقه که در هر دو جا نما هم نصفش برمیگرده به مرد، یا لا فرقه که در هیچ جا بر نمیگرده، لا یستحق، لا فرق در لا یستحق، یا لا فرق در له نصف ما وقع علیه العقد. بذارید ایش، شما در مالکی و فتوای خودتو میگید ایشون نقل میکنن قول کسی را، داریم میخواییم بگیم سوالمون اینه قول اون آقا کدومی که از این دوتاست. شما فعلا دخالت نفرمایی تا بعد بهش برسیم. کجا داریم؟ بله، برای اینکه این مهر بوده. اگر مثلا نصف مهر باید برگرده، اولش که باید بگیم کل اونای دیگه‌ش هم باید برگرده. این لم یستقر ملکیتش، لم یستقر ملکیتش نسبت به این نصف، پس این نصف هم کم نه در ملک خود مرد به وجود آمده. در این میگیم کن نه در ملک مرد، ها، لم یستقر. حالا نه، همین رو نمیگفتیم، میگیم ما داریم توجیه میکنیم دلیل را. الان عرف وقتی که شاره میگه بستان بر میگرده، چیکارش کنه؟ این مهر به اصطلاح نماع متصل رو که اگر نیاز داشت حالا تقویم کنه، یه مبلغی برگردونه به مرد نسبت به اینا، باید شاره بگه. نه، لسان دلیل اینی که همین بستان برمیگرده، لسان دلیل کافیه برای اینه.
داستان وسیطی که حضرت فرمود، یعنی که نصف قیمت این وسیط رو برمیگردونه میده به مرد.
بله،
ولی زیاده و نقصانش همه مال زن است.
بله
بله
بله، بله. در بستان، بله.
حالا بستان هم درخت بزرگ شده باشه، یعنی بزرگ شدن درخت نسبت مثلا اون رشد چیزش مال مرد دیگه نیست.
بله. اگر به اون روایت عمل کنیم، به اون تعارض گرفتار نشیم، بله باید در اونجا هم تعدی کنیم از وصیف به هر چیزی که قابلیت خودش رشد داره. اون وقت بگیم بستان رو هم الان اندت طلاق نباید بستان رو برگردونه، نصف قیمت بستان رو حین العقد بده. باز این معناشی نیست، نصف قیمت بستان رو حین العقد بده. حالا چه؟ نه همون این العقد، قیمت این العقد میدونم، نه لا ينظر طبق روایت به اونش که نگاه نمیشی کرد،
میشه یه فرقی بیزاری مدا بین،
میشه مثل همون
نمای سوقیه با نمای خود این.
اون نمای سوقیه امام خودش فرمود لا ينظر الا زیادت ولا نقیصه، اونش هیچ،
مال مرد میشه.
بله اون هیچ، اما در مورد نماء خارجیش، نماء جسمیش، اگر اون روایت به تعارض تساقط نکرد و عمل کردیم، میتونیم از او تنقیح منات کنیم و بگیم اینجا هم به همون قیمت بستان در روزی که مهر قرار داده. مسئله بعد، مسئله 16 هم، لو ابرعت من الصداق الذي كان عليه تلق ثم تلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته اياها رجع بنصف مثلها اليها او قيمه نصفها. اگر زنی مهری براش معین شد، بعد بخشید به شوهرش کل مهر، بعد قبل دخول طلاقش داده این شوهر نامرد، حالا چی؟ اینجا میگن بایستی زن ولو از مال خودش به اندازه این نصف مهر به مهر به مرد بده، باید به مرد بده ولو از مال خودش، اون مهرشی که بخشید چیزی هم نگرفت، 100 سکه مهرش بود، بعد العقد از شوقش بخشید همه مهرشو، بعد او طلاقش داد قبل الدخول. حالا زن باید از کیسه خودش 50 سکه به مرد بده. یقعو در این مسئله کلام قاعدتن و روایتن، اگر خاطرتون باشه در ذیل مسئله 13 که اونجا داشتیم لو طلق قبل دخول، بعد که حالا اگر اون مهر تلف شده بود چه باید کرد، و فی حکم تلف نقله الى الغیر بناقل لازم او جایز علا اختلاف فل جایز، که عرض کردیم اونم همینطور بل ول جایز. اون وقت اونجا اومدن گفتن یه مستاقش همینه که به خود این بخشید، این شد تلف، تلف به نقل. حالا اینجا چی؟ چیکار باید بکنه؟ اونجا گفتن فی حکم تلف نتیجتاً باید نصفشو از مال خودش بده. اگر اون مهر در دستش بود و تلف شده بود، باید نصف قیمتشو میداد یا نصف مثلشو میداد، در مثل مثلی، در قیمت قیمی، در قیمی قیمت. اینجا هم باید این کارو میکرد، اینجا هم باید همین کارو بکنه. و از مصادیقش همین مسئله است، در مسالک بر اساس همین مسئله پایه‌گذاری کرده و گفته بله این کأنه تلفه به وسیله هبه خودش، ولذا الان باید نصفش را از جیب خودش بپردازه. اون وقت آیا اینجا داخل در اطلاف چنینی بحثای واقع شده که انشالله فردا بیاری خدا.